چند بار شنیده میشه، اون جمله اینه که باید بخندی وگرنه گریه خواهی کرد. و بیشترین شباهت رو به مرشد و مارگاریتا همون صحنه شعبده باز داره و ما اونجا میبینیم اولین خنده شخصیت اووم دقیقا تو همون صحنه است. یعنی همون صحنه‌ای که میخنده حالا برای بار اول وقتی با بچه‌ها مواجه میشه که بهش میگن که حالا باید ادای خرسترم در بیاری، صدات هم باید شبیه آقا خرسه کنی، حالا که میخوای برامون قصه بگی، شروع میکنه به خندیدن و انگار این جمله مرشد و مارگاریتا رو یادمون میندازه که باید بخندی وگرنه گریه خواهی کرد. انگار به طور ناخودآگاه پی میبره به این موضوع با اولین صدای خنده‌ای که ما ازش بعد از 6 ماه از فوت سونیا میشنویم.
حالا تو خیلی از نگاه های وجود داره توی کار کرده کهن‌الگویی که همه چیز مطلقه، یعنی یا خوبه یا بده، یا سیاهه یا سفیده، یا شادیه یا غمه. اون نگاه مرشد و مارگاریتایی که داریم درباره اش حرف میزنیم دقیقا همینه، اگر نخندی باید گریه کنی، میانه‌ای برای این قضیه وجود نداره.
به عبارت دیگه اینجوری میتونیم بگیم که زندگی خیلی گریه داره، خیلی مسائلی ممکنه برای آدم پیش بیاد که مجبوره ناچارن بابتش گریه بکنه، اما شاید مثل پروانه بودن و خندیدن به ضعف‌ها و ناراحتی‌ها بتونه بهمون کمک بکنه که راحت‌تر با این زندگی کنار بیاییم و با سختی‌هاش کنار بیاییم. و همین پذیرش نقص فکر میکنم یکی از مهمترین چیزهایی که حالا این کمالگرا بودن شخصیت اصلیمون یعنی اووه رو زیر سوال میبره، اینه که آدم‌ها ناقصند، آدم‌ها پر از اشتباهند، زندگی پر از نقصه، ولی جز پذیرش همین نقص‌ها و دیدن زیبایی در همین اتفاقا نقص هاست که تنها راه برون رفت از اون گریه‌ایه که مدام صداش رو به طور یک موسیقی زیرمتن داریم در تمام قصه هایی که داره روایت میشه میشنویم. و تنها چارش همون خندیدنه و تنها چارش پذیرفتن نقصه، این که به نقص هامون بخندیم، جایی که سونیا به نقص همسرش این که ناتوانه در انجام دادن بعضی از امور به قول اووه دست و پا چلفتیه ولی میخنده، به جای اینکه ناراحت بشه در مورد اون موضوع بهش میخنده. شاید حرف اصلی قصه هم همین باشه، همین مسئله خندیدن، گریه کردن یا چگونه مواجه شدن با جهان. یه مسئله دیگه هم اینه که توی نمایش رادیویش نمیدونم که چقدر مستقیما بهش اشاره میشه، فقط به اینکه سونیا معلم اون پسر بچه است اشاره میشه، پسر بچه‌ای که میاد سراغش بعد از فوت سونیا. ولی توی داستان ما داریم که اون بچه عادی نیست، یک موقعیت شغلی ایجاد میشه توی فضای آموزشی که سونیا براش اقدام میکنه که هیچ کس دیگه‌ای به جز سونیا حاضر نمیشه که برای اون شغل اقدام بکنه و همین دلیلی میشه که سونیا دوباره برگرده به کارش. اون موقعیت شغلی چیه؟ آموزش به کودکان استثنایی و بیشفعال، یعنی کودکان به طور خاص بیشفعال، کودکانی که از نظر پزشکی بیشترین شباهت رو شاید به بچه های اوتیستیک دارن.
نه ندارن، بچه های بیشفعال اختلالات ایزایی دارن، عدم تمرکز و توجه دارن، اتفاقا معکوسن. یعنی
دقیقا توی بعضی از ویژگی هاشون خیلی دقیقا برعکس همن، مثل اون روتینی که اتفاقا اوتیستیک ها خیلی شدید میتونن انجام بدن و از روتین نمیتونن بیان بیرون.
سطح دوپامین توی بچه های بیشفعال کمه و برای این که بتونن دوپامینشون رو تأمین بکنن
تکانشگر میشن.
آره، نمیتونن روی یک کامپیوتر برای خودشون کارهای عجیب غریب انجام میدن و میسازن. اینا همونایی هن که بچگیاشون شیطونن، صد تا قاشق میسازن یکیش دسته نداره،
هزاران کار نیمه تمام دارن.
بی نهایت ممکنه باهوش باشن ولی نمراتشون افتضاحه، برای اینکه نمیتونن روی چیزی فوکوس کنن.
از نظر ظاهری این شباهتی که من گفتم، اینی که شما میفرمایید دقیقا درسته، ولی از نگاه آدمی که خیلی بهشون توجه بکنه خیلی مشهوده. ولی در برخورد اول شباهتی که اوتیستیکا با بچه های بیش فعال دارن خصوصا در سن کودکی بیشتر این عدم توانایی در برقراری ارتباط چشمیه، یعنی چیزی که ما در مواجهه اول باهاشون ممکنه ببینیم اینه که هر دوی اوتیستیکا و بیش‌فعال‌ها، البته که الان دیگه بهش نمیگن بیش‌فعال، تاکید دارن که حتما بگیم اختلال نقص توجه، چون همشون هم بیش‌فعال نیستن، طیفی از این بچه‌ها هم اتفاقا برعکس خیلی درونگران ولی مسئله بیشتر.
خب یعنی توی اون 4 تا مؤلفه ADHD یکیش رو حداقل داره. کلاس پذیر هم نیستن.
بله، ولی در مواجهه اول ما یکی عدم برقراری ارتباط چشمی رو می‌بینیم که ممکنه این اشتباه رو برای آدمی که در مواجهه اول باهاشون روبرو میشه داشته باشه. بحث دیگه این که خیلی توانایی صحبت کردن در مورد چیزها رو به طور طولانی مدت ندارن. یعنی فقط به چیزهایی توجه می‌کنن که بیشتر علاقه‌مند باشن بهش. در مورد چیزهایی که علاقه‌مندن خیلی اطلاعات دارن، مثل اوتیستیکا که در مورد مثلا شخصیت اووه می‌بینیم که در مورد ماشین چون علاقه‌مندیشه، در مورد مسائل مهندسی چون علاقه‌مند دیشه میتونه صحبت کنه، مثل وقتی که با پدر سونیا میخواد صحبت بکنه و به تنها بحثی که تونستن با هم دیگه برقرار بکنن بحث ماشینه و مجبور شد در مورد ماشین ازش سوال بپرسه تا براش علاقه‌مندی ایجاد بکنه این بحث. و بچه هایی که از نظر ذهنی متفاوت هستن با آدم های دیگه و در برخورد اول شاید از نظر ارتباطی به نظر مشکل دار میرسن ولی در بحثشون بسیار هم آدم های باهوشی هستن، بسیار توانایی های متفاوتی دارن، سونیا رو جذب میکردن. سونیا ترجیح میداد که به این آدمها توجه بکنه، آموزش بده، براشون شکسپیر بخونه، به خاطر اینکه احساس میکرد اینها آدمهایی هستند که از طرف جامعه درک نمیشن، زبان متفاوتی با زبان اکثریت اجتماع دارن. ولی خود سونیا به عنوان آدمی که سالم بوده و توانایی ارتباط جمعی خیلی زیادی هم داشته میتونه آدمهای اینچنینی رو درک بکنه و زبان مشترکی باشون پیدا بکنه و الفبای کلام اونها رو بهتر متوجه بشه. به همین دلیل میدونیم که در داستان اصلی پسری که میاد و اتفاقا اووه بهش علاقه‌مند میشه، براش جالب میشه، آدمیه که توانایی برقراری ارتباطش مثل بچه‌های دیگه نیست، یک تفاوت‌هایی از نظر ذهنی با بچه‌های دیگه داره. حالا این تفاوت‌ها میتونه اون آدم رو تبدیل به آدم بهتری بکنه یا تبدیل به آدم متفاوتی بکنه، ولی خیلی بحث ارزش‌گذاری اینجا مطرح نیست، بحث نداشتن زبان مشترک با عامه مردم بیشتر. اگه بخوایم از این نظر بهش نگاه بکنیم، ورود این پسر جوان نشون دهنده اینه که حواسمون باشه آدم‌های دیگه‌ای هم هستن که هنوز زبان جهان رو شاید به صورت آدم‌های دیگه نبینن، متوجهش نشن، ولی خیلی میتونن توانمند باشن و خیلی میتونن کارهایی انجام بدن که اتفاقا آدم‌های نرمال‌تر در طیف نرمال و معمولی تواناییشو ندارن.
مثلا جهان رو آدم‌های متفاوت پیش می‌برن، آدم‌های معمولی که آدم‌های معمولین
بیشتر مصرف کنندن. ولی وقتی میبینیم که یک نفر در یک مسئله خاصی توانایی ویژه‌ای داره، اتفاقا کارهای اصلی جهان رو دارن اونها انجام میدن، کاری که برای آدمهای عادی غیر ممکنه. وقتی آدرین وارد میشه و میبینیم که او به بهش جای خواب میده و ازش حمایت میکنه و بعد یک شباهتی بین خودش و این نوجوان احساس میکنه،
تا هفته آینده خدا نگهدار.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام،
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
Thank you.
ساربان لیلای من کجا میبری؟ با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری. ای کاروان ای ساربان لیلای من کجا میبری؟ با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری. ای کاروان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ بستن ایمان ما تنها گواه ما شد خدا. تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. در بستن ایمان ما تنها گواه ما شد خدا. تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. ای کاروان کجا می روی؟ لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی؟ لیلای من چرا می بری؟ آسمان به یاد یاری خوشا آه و عشقی به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها به قصه بماند به سان دل ما. چولینی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود. چولینی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود.
جا
میبری با بردن لیلای من، جان و دل مرا میبری ای کاروان ای ساروان. لیلای من کجا میبری با بردن لیلای من، جان و دل مرا میبری ای کاروان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ ای ساروان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو نمایش، مؤذن استاد محمد آقاطی.
الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
راديو نمايش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلسله مویت سنما نکشود کسی این مشکل ما شد زنده دلم بر بوی تو گل از نفخه صبح بر دست سبا سلسله مویت سنما نکشود کسی این مشکل ما شد زنده دلم بر بوی تو گل از نفخه صبح بر دست سبا خبر است که از دست غمت آمد به سرم دور از تو چه ها از جام الست مدهوشم و مست هم رفته ز دست هم مانده ز پا تو سلسله مویت سنما نکشود کسی این مشکل ما شد زنده دلم بر بوی تو گل از نفخه صبح بر دست سبا زان می خوردم که روح پیمان یوست زان مرز شدم زان مرز شدم که دیوانه اوست شمعی به من آمد آتشی در من زد آن شمع که بستیم کمر در خدمت دل رستیم زخیش در کار خدا اسرار وجود گفتیم به خلق آیا تو حجج کردیم ملا در عالم دل در حلقه عشق کو مرد طریق کو اهل وفا جز سلسله مویت سنما نکش